بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. برزوندیم که در تفسیر کلی به معنای سعی را در فلسفه فقط پیدا می فرمایید، چون که فلسفه موضوع بحثش وجود به ماه و وجود و موجود است، ولذا بحث کلی به این معنا در پیرامون حقیقت وجود مطرح میشه. هر کجا که وجود ظهورش کمتر باشه اونجا رو تعبیر میفرمایید جزئیه، و هر کجا وجود بیشتر خودش را نشون بدهد او را نسبت به اون مورد اول تعبیر می فرمایید که وجود کلیه. حالا باید مراتب را در تمام شؤون محفوظ داشت. الان می بینید که یه وقتی دیدنمون در حالت خوابه، در حالت بیداریه، به وسیله چشم میبینید چقدر وسائل میخواد، چقدر شرایط نیازه. باید چشم سالم باشه، شیء مبصر در مقابل چشم قرار بگیره، بین چشم و بین مبصر حائلی حجابی نباشه. مبصر با چشم و بصر بیش از اندازه دور نباشن، بیش از اندازه نزدیک نباشن. هوا مثلا بیش از حد شفاف نشه، اگر بشه شاید شی رو در غیر موطن اصلیش ببینیم، یا بیش از حد آزه آلوده نباشه، در نور مطلق نباید باشه، در تاریکی مطلق نباید باشه، تا یک دیدن ظاهری حاصل بشه. بعد حالا میبینیم که در دیدن مثالی ما این همه شرایط دیگه نیاز نیست، اصلا همه برداشته میشه. حالا میفرمایید دیدن ظاهری جزئیه، دیدن مثالی کلیه. کلی هست جزئی به چه معنا؟ اینه که اینجا وجود ضعیف خودشو نشون میده، اما در اون دیدن وجود خیلی خودش را قوی نشون میده. تا پله بالاتر دیدن عقلی دیگه خیلی وجود قوی میشه. همینجور در امور گوناگون دیگر، هر چه که بیشتر شرایط بخواد، بیشتر آلات و ادوات نیاز داشته باشه برای تحقق، اینجا معلومه که وجودش خیلی ضعف داره. از بس که ضعیفه حد زیاد میخوره، محدود میشه، و محدودیت باعث ضعف ظهور وجود در موطن میشه. هر کجا که نخیر، اینقدر شرایط نیاز نباشه در تحقق یک موجودی، در ایجادش میبینید که اونجا وجود قویه. مثلا در موجودات مجرد عقلی، اونطوری که فلسفه رایج حرف میزنه، میفرماد که به صرف این که امکان ذاتی بر تحققشون باشه کافیست که متحقق میشن، ایجاد میشن، خلق میشن، شبیه مجردات عقلیه، عقول، مفارقات، ملائکت الله. اینها به محض اینکه ممکن باشه تحقق پیدا بکنن متحقق میشن. امکانشون هم امکان ذاتیه، به این معنا که ذاتن محال نباشه که وجود در اونها ظهور پیدا کنه، خودش رو نشون بده. اما در اینجا نخیر، به صرف این که امکان داشته باشه ذاتاً یک شیئی تحقق پیدا کنه کافی نیست که محقق بشه، باید قوش، استعدادش، ماده تحققش هم زمین ساز بشه تا بعد تحقق پیدا کنه. بگیم که مثلا این زمین امکان داره که ذاتاً که امکان داره که علف رو برویاند، سبزه رو برویاند، اما همین اندازه کافی در تحقق سبزه و گیاه نیست. اگه مثلا برف باشه نمیشه، اگه چهل زمستان باشه نمیشه، اگه برگریزان پاییز باشه دیگه نمیشه. چرا؟ برای اینکه علاوه از امکان ذاتی یه امکان استعدادی هم نیاز داره که استعداد رویوندن باید در این زمان، در این وقت، در این فصل باشه تا بعد اون امکان ذاتی بتونه کار خودشو بکنه. اون وقت حالا می فرمایید که این موجودات نشأه طبیعت که همه با شرایط زمان و مکان، با این همه حدود تحقق پیدا کردن، ایجاد شده اند، اینها جزئی اند، موجودات مجردی را که تحققشون خیلی شرایط نمیخواست جز یک امکان ذاتی، اونها کلی هن. کلی به این معنا که اونها وجودشون شریفتره، سعه وجودی دارن. و همینجور حالا بعد که موجودات رو تقسیم میفرمایید به موجوداتی که به صورت نسبن و به صورت اعراضن، به صورت جوهرن و فوق جوهر و عرض که ذات حق متعال به صادر اول است که مقام لایقفی دارن و نفس ناطقه انسانی که لایقفی داره فوق جوهر و عرض است، بلکه عین وجود است بدون هیچ حدی، اون وقت همینجور از پایین تا به بالا جزئی و کلی میشه. مثلا وجودات نسبی جزئی هن. الان بگیم از معنا پیدا نمی کنه. زید از آمل راه افتاده به سوی تهران. تا شما آمل رو نفرمایید، به تهران رو نفرمایید، از به سوی معنا پیدا نمی کنه. یعنی چرا؟ این وجودش وجود نسبته، در به تعبیر آیون فلاسفه، در فلسفه که تو این رساله شریف جعل مطرح شده، از او تعبیر میشه به وجود رابط، رابطی، رابط. خب ایشون وجودش خیلی جزئیه، برای اینکه خیلی نیاز داره، خیلی نیاز داره تا ایجاد بشه، خلق بشه. اما وجود عرض نسبت به ایشون کلیه. باز وجود عرض را به جوهر که میسنجیم، میبینیم وجود جوهر کلیه، سه اش بیشتره. جوهر بدون عرض میتونه محقق بشه، اما عرض بی جوهر نمیشه یافت بشه، خلق بشه. پس عرض جزئی میشه، جوهر کلی میشه، یعنی سه وجودیش بیشتره. شرایط ایجاد و خلقش کمتر از عرضه. و همینطور بعد میرویم در جواهر. باز تو جواهر مجردم اگر شبیه مشا قائل به سلسله طولیه عقول شدیم، عقول عشره را در نحوه صدور و کثرت از وحدت آقایان مشا ترسیم فرمودن و در کنار ایشون شیخ اشراق عقول ارضیه را مطرح فرمود که انشاءالله حالا میرسیم و میخونیم این حرفا را. عقول طولیه، عقول ارضیه که از عقول ارضیه جناب شیخ اشراق، همون افلاطون تعبیر به مسل میفرماید. باز میبینیم اونجا هم شرایط کلی جزئی به این معنا صادقه. اینجا یک شاخه درخت الان وجودش کلیه یا خود این درخت؟ تصدیق میفرمایید درخت کلیه، چون سعی وجودیش بیشتره. یک شاخه، یک برگ که به اندازه یک درخت سعی وجودی که نداره، که اون دستهی که این برگ را به این شاخه اتصال میدهد، این همی اندازه قوش رو داره که میتونه یه برگ را تغذیه کنه. اگر یه شاخه رو به دسته برگ بخوای بچسبونی، میگیم این برگ قابلیت و مثلا شأنیت وجودی اون رو نداره، بتونه اینقدر رو فرض برسونه به کمال. اما ریشه درخت چطور؟ ریشه درخت آب را از دل خاک بگیره، خاک را از دل زمین بگیره و از اونجا چجور از اون تنه درخت بالا بکشه این آب به تمام این کشور پهناور، ساختمانش در تمام اتاقها، در تمام این رواقها، در تمام برگها، در تمام مویرکها، از اون نوک درخت کذایی سرو را یا چنار رو میبینید 200 متر حجم ارتفاع داره، این ریشه آب را از کجا بگیره تا به اون دورترین نقطه همه را هم به سویه برسونه که هیچ کس دادشم در نیا. تصدیق می فرمایید این ریشه سعی وجودی داره، اما اون شاخه، اون برگ، اون میوه اینقدر سعی وجودی نداره. مثلا حالا میفرمایید خود هسته درخت، هسته خرما، هسته سیب، دانه سیب، او الان به ظاهر کوچکه، اما چون قابلیت این رو داره که وقتی او رو کاشتی درخت میشه به این عظمت. اون برگ رو بکاری مثلا نمیشه، یه شاخه رو بخوای همینجوری بکاری به این اندازه در نمیاد، اما یه هسته رو بکاری قابلیت در او به اندازه ایست که میتونه یه درخت پهناور کذایی رو از خودش ظهور بده. این هم داله بر سعی وجودیه. تا میرسید مثلا به مراحل انسان، انسان حالا یه وقتی میخواییم از راه علم نظام هستی رو هرچه هست بفهمیم، یه وقتی مجبوریم که هی کتاب دست بگیریم، حالا میبینید چقدر گرفتاریم دیگه، چند سال الان داریم هی یه گفته در میون بخونیم ای تازه 154 صفحه رو، بله 155 صفحه رو خوندیم مثلا، بله هی به جام کندن تا کلمه به کلمه نوشته بشه، مطالعه بشه، مباحثه بشه، این کتاب رو چاپ کنن، برای چاپ این کتاب آقا چقدر زحمت بکشه، تألیف کنه بده به چاپخانه، چه جور تا ما بیاییم و بشینیم و حرف بشنویم و مطالعه کنیم و یه چیزی بفهمیم. این معلوم میشه که وجود ما اون اندازه سعه نداره. اما یکی دیگر میگه نه خیر، نیازی به چاپ کتابم ندارم و نیازی به مطالعهم ندارم و نیازی به استاد ظاهری به جهت رفتن به سوی بالا ندارم و نفسم مکتفیه به صرف این که اراده بکنم بدانم میدانم. مگه اراده چقدر طول میکشه؟ اراده اصلا شاید زمان بر نداره، اراده زمان بر نداره، اما در جا بدونه. اونم تازه من و شما این همه سالیان جام بکنیم، حوزه فلانی کیه؟ مجتهده. چیه؟ کارش چیه؟ 50 سال الان زحمت کشیده، نتیجه چی داره؟ همینه که در فقه و اصول مثلا به جایی رسیده. از فیزیک چی؟ از شیمی چی؟ از کامپیوتر چی؟ از اینترنت چی؟ از هزاران و میلیون ها رشته دیگری که دیگران درس خوندن ایشون چه خبر داره؟ خبری نداره. اون آقا در کامپیوتر خونده از اینها چه خبر داره؟ هیچ خبری نداره. اون که فقط فلسفه خونده از دیگر امور چه خبر؟ بی خبر. با اینکه این همه عمر مصرف شده، این همه عمر مصرف میشه تا این مقدار علم به دست میاد، اما اون آقا میگه نه خیر، این مقدار عمرم مصرف نمیخوام بکنم به صرف اینکه بخوام بدانم میدانم. اذا شاء ان علمو علمو. حالا ما رو میفرمایید نفوس جزئیه، نفوس کامله را، نفوس مکتفی را، خودکفا را میفرمایید نفوس کلیه. درسته که هم ما هم اون نفوس کامله هر دوتا داریم از موجود مجرد عقلی میگیریم، چون شما هم دارید دم به دم از عالم عقل میگیرید، علم از مادون نمیاد. هر کسی در هر رشته‌ای که چه تجربی، چه غیر تجربی، چه ریاضیات و رشته‌های مختلف، همه مطلقا هر کس داره هر مقدار میفهمد، اون فهمش، اون صورت علمیش، علم او از ماورای طبیعته. اینا رو دیگه گذراندیم، استاد و معلم و کتاب، درس 19 به بعد بر این شد که اینها همه علت مائده باشن. ولذا ما چون نفوس ناقص هستیم نیاز به این علل مائده داریم که تا از ماورای طبیعت اونم به مقدار قابلیتمون کم کم بگیریم. اون آقا نخیر نفس مکتفی داره، بدونه استاد این سویی متعارف میتواند از ماورای طبیعت به نحو مستقیم، اونم دریا دریا میگیره. حالا حرف دریا دریا برای اینکه لفظ نداریم چی بگیم، عالم عالم میگیره. او وقتی که میگیره میگه در یک آن واحد 4000 عالم طی کردم. خب البته ما جانمون به لب بیاد تا برسیم به حوزه و دانشگاه و چه، ای تازه مثلا یه عالم طی کنیم، یه کمی علم به دست بیاریم و مجموعاً علم ما رو بگیری و شبان روز در یه ترازوی فرض بکشی یه چیزکی بشه با این همه جان کندن. اما اون آقا نخیر، اون آقا اونچنان جانش قویه که اذا شاء ان علمو علمو. حالا این نفوس را، نفوس ناقصه را میفرمایید جزئی، اون نفس انسان کامل را میفرمایید چی آقا جان؟ کلی. ولذا امیر المؤمنین را در شرح در متن و در شرح فصل فاطمیه آقا فرمودن امیر المؤمنین مظهر عقل کله و فاطمه زهرا علیه السلام مظهر نفس کله. این کلیت اینجا یعنی چه؟ همین کلی قسم چهارم میشه دیگه، کلی مفهومی نیست، کلی منطقی نیست، کلی عقلی نیست، کلی طبیعی نیست. اونجا کلی دال بر سعی وجودیه، نخیر نفوس غیر اینها اون اندازه قابلیت ندارن که سر سفره موجود مجرد عقل مطلق، عقل کذایی، حالا اون عقل اون نفس رو خیلی باید روش بحث بشه، این نفوس جزئیه اون مقدار قابلیت ندارن که بتونن مستقیما از عقل کل و نفس کل که عقل و نفس کل یه حقیقته، به لحاظ این که از ماورای طبیعت میگیرد عقل کله، به لحاظ این که به مادون میدهد نفس کله. به هر حال ما اون اندازه قابلیت نداریم که بتونیم اون سعی وجودی رو داشته باشیم که از عقل کل و نفس کل اون وسعت علمی را استیاد کنیم، اونم به صورت صرف یک اراده، که هیچ علم ائمه، حالا اینا انشاءالله باید در علم ائمه براتون زیر و رو بشه، منتها هنوز زود وارد این گونه مباحث بشید، بذارید معرفت نفس درست شناخته بشه، که اصلا نفس شناخته بشه، که در حقیقت معرفت نفس یعنی معرفت انسان کامل، یعنی معرفت امام، یعنی معرفت معصوم، یعنی معرفت پیغمبر، یعنی معرفت ولی الله خلیفت الله، چون نفس یعنی این. حالا ما همین اندازه تونستیم از حقیقت نفس یه چیزکی را پیدا کنیم و اندازه بیچارگی خودمون داشته باشیم هر یک از ماها، این دیگه به خودمون برمیگرده، به قابلیتمون. قرار این هم یک نحوه معنای کلی جزئی در این مصادیق پیاده میشه. میاییم در امور افعال، افعال اینجا مثالی که زدیم راجع به علم در مقام ذات بود، که یه وقتی یک کسی علم را با هزار جور گرفتاری باید یک کمی به دست بیاره، اما یکی نخیر حقیقت علم را اون طوری که هست، علم به احوال اعیان موجودات حقایق عالم را به صورت ازا شاء ان علمو علمو، همین اندازه که بخواهد بداند میداند، بخواهد بداند، بخواهد، این خواستن باید باشه، این اراده باید باشه. حالا اجازه بفرمایید که انشاءالله میرسیم. راجع به علم خیلی بحث‌انگیزه که آقا یه کتابی در علم نوشتن منتها هنوز چاپ نشده. خب این مال بخش علمی که مربوط به ذات انسان میشه. حالا بیایم در بخش افعال. افعال الان یه کشاورز بخواهد تا زمین خودش رو به بار بنشونه، از جنبه تازه ظاهری او که حقیقتاً که رویاننده که نیست، که فالق الحب و النوا که نیست، که ما رو اینا رو تعبیر میکنن به حارس، حارس باسته سنخته یا نگهبان. شما یک کمی نگهبانی کنید دوروبر این بوتا، خب حالا این زمین رو شخم بزن، این نگهبانی کردنه، نگهداریه، و آب مثلا توش رها کن، این نگهداریه، مواظب آب و مثلا نحوه ورود و خروج و کود و سم و نمیدونم ریختن بذر رو کاشته دست اینها اونجا تو گل فرو کردن، این مقدارش مال شما، اما از اون به بعد این تخم در تخمزار باید شکافته بشود که مقداری ریشه بشه، مقداری ساقه بشه، خوشه بشه و بیاد دانه بشه. اینها را کشاورز چه خبر داره؟ کشاورز حارسه، زارع نیست، ولذا زارع خداست، حارس کشاورزه. اگر لفظ کشاورز هم به این کشاورزها اسناد میدیم، از باب مظهریت اون اسم شریف اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب غرض این آقای کشاورز الان باید این همه به دریا، به آسمان، به آب ابر، به آب باران، به آب چشمه، به آب رودخانه، الان به همه جا چشمشه، نه الان داده همه در آمده که مثلا این برنج ما آب نداره با چیکار کنیم؟ چرا؟ برای اینکه ضعف دیگه، تا این آب نیاد نمیشه، زمین خیس نخوره نمیشه، به اندازه کافی خیسی خودش رو نگه نداشته باشه نمیشه، کود نخوره نمیشه، شخم زده نشه نمیشه، و و و خیلی. تا پاییز بشه، تا پاییز که شده هم تازه باید بره و بتراشه و جمع کنه و خوش کنه و خرمنکوبی کنه و کارخونه ببره و بیاره منزل و به بیبی بده و اونم تو دیک بذاره و بجوشونه و تا یه لقمه غذا بشه بیا سر سفره آماده بشه که آماده غذا خوردن بشه. نه، این اندازه کار برده تا بشه برنج. اما اون دیگری نه خیر، با نفس مکتفی خودش از تمام این آلات و ادوات در تحقق این خلق مستغنی است. خلاصه هست در اینه که این همه زحمت کشیده شده برای اینکه این دانه مثلا گندم، این حبه برنج، این دانه برنج به ثمر برسه دیگه، غیر از این که نی. یه نفسی پیدا بشه بگه که آقا من این نتیجه رو بهت میدم، این راه رو نمیخوام طی کنم. مثال مرحوم استلی آقای قاضی یا سید مهدی آقای قاضی شده، راه رو من طی نمی کنم. نیاز به باران نداریم، نیاز به زمین شخم زدن نداریم، نیاز به مدت زمان 3-4-5 ماه از بهار تا پاییز رو نداریم، نیاز به نور و آفتاب ندارم. اصلا هیچی از آلات و ادوات این نظام هستی در تحقق و خلق این موجود استفاده نمی کنم. پس تحققش به چیه؟ ایجادش به چیه؟ به اراده خودمه. میخواهید بخواهم کن فیکون. الان این نفس رو میفرمایید نفس کلی. چرا؟ چون آثار وجودی از این نفس ظاهر میشه اما در نهایت کمی امکانات. بعد اونطور میفرمایید که تمام آلات و ادوات برداشته میشه که فقط نفس این آقا میماند و اراده او همین مقدار. تمام آلات و ادوات برداشته میشه. آفتاب نمیخواد، سد نمیخواد، نمیدونم رودخانه نمیخواد، پاک کردن نمیخواد، سد نمیخواد، باران نمیخواد، ابر نمیخواد، چش هیچی نمیخواد، کود نمیخواد، بیل نمیخواد. الان چقدر گرفتاری برای یک زمین یه تیکر کشاورزی کنیم تا بسوار. ایشون میگه تمام این آلات و ادوات را بگذار کنار، فقط به اراده وابسته باشه، به صرف این که بخواهیم بشود بشود. خب حالا این بحث از جنبه علمیش چطوری باید پیاده بشه؟ اجازه بفرمایید در کتاب لطایف ظرایفی پیش میاد که برز محضرتون میرسونیم. خب حالا اگر تا به اون مقام نرسیدیم، همچنان در این مقام هستیم، میخواهیم برای رویوندن یک حبه این اندازه آلات و ادوات به کار ببریم، این دال بر نقص ماست. اما یکی که رسیده به اون مقام که به صرف اراده برویانه، اون دال بر کمالشه. خب حالا یه وقتی استفاده از اون مقامش نمی کند، بحث دیگریه. بله، ائمه هم می آمدن مثل همین عموم مردم، کشاورزی می کردن، سبزی می کشتن، خرماداری میکردن، باغداری میکردن، کشت داشتن، درو داشتن، آب میدادن، قنات میکندن، چاه میکندن. بله قبول، اما این به این معنا نیست که اون مقام رو نداشته باشه. همون امیرالمؤمنینی که میتونه بیاد در قلعه خیبر رو بکنه بدون اینکه دستش بهش برسه، همون امیرالمؤمنین میتونست بدون چاه قنات و بدون آبیاری کردن و بدون زمان و بدون وقت هیچی بگه ازا شاعن علمو علمو و ازا شاعن عملو عملو کن فیکون. مانعی نداشت که. و حالا آب که از سر گذشت، چه یک نه چه صد نه. اونجا واقعی قلع در خیبر، اونم دال بر کلی و جزئی بودنه. حالا این در یه قلعه ای رو میخواییم باز کنیم ببندیم، اینجوری که نوشتن حدود 40 نفر سرباز باید این در قلعه خیبر رو باز و بسته میکردن از بس که سنگین بود، استیحاش نداره. ماشاءالله اهرام مصر که دیگه یک آثار ماندگار و یادگاری تا اینجا هست که هر کسی میخواهد راجبو به چه کارها شده، هنوز ساختمانی به این عظمت ساخته شده نشده، با این همه، با این قدمتش، چند هزار سال، 7000 سال، چقدر هست، استیهاش نداره. هرچه قدیمی تر که میرید، جلوتر میرید، هم زورمداران بیشتر بودن و هم آثارشون خیلی فراوان و زیاد. حالا 40 نفر. بعد آقا بفرماید که من این در رو کندم، 40 عرش به عقب انداختم. این دلالت بر کلیت نفسه. حالا اگر همین در رو بخوایم با آلات و ادوات بکنیم، با چیکار کنیم؟ باید یه جرثقیل، من نمیدونم، چند تونی بیاریم، ولی که این جرثقیل تازه بتونه با یک فشاری، با چه گرفتاری این در رو از جا در بیاره. بعد از این که در آورده، حالا میخواد 40 متر به عقب ببره، چیکار کنه؟ یا نوک این جرثقیل اینقدر بلنده که این رو از اینجا بلند بکنه، 10 دقیقه، 5 دقیقه ببره تا به اون نقطه، یا اگر نه اون اندازه نیست، با دوباره حرکت کنه ببره اون نقطه بذاره، یا اگر نه بخواد افراد عادی این در رو با این جسم طبیعیشون بکنن. همین قوه غذاییه، همین نون و آب خوردیم، بدن ما قوه گرفته، با این قوه جسدانی غذایی بدنی میخواییم در قلعه خیبر رو بکنیم. چند نفر باید بیاد اینو بکنن؟ 40 تا فقط میخواستن بازوبستش کنن، حتما 400 تا هم میخواد تا بتونن بکننش مثلا. خب بکنن، حالا این کندنش یه گرفتاری، بعد از کندن تا 40 متر هم ببرن. بله، افراد عادی. این الان چیه؟ این نفس جزئیه. نفوس جزئیه چون محتاجن در مقام فعل به غیر، مجبور صنعت پیشرفت کنه، تکنیک پیشرفت کنه، نمیدون این همه که الان میبینید پیشرفت کرده، پیشرفت این همه امکانات دال بر تکامل بشر نیست، دال بر نقص ذاتی ماست. چون ناقصیم، مجبوریم برای حمله یک در از اینجا تا به اونجا، میگیم زورمون نمیرسه، یه صخره کذایی را میخوایم از اینجا ببریم به فلونجا، زورمون نمیرسه، چیکار کنیم؟ مجبوریم بشینیم، نقشه بکشیم، درس بخونیم تا مبتکر بشیم. در بین ما مبتکرین تازه کی بتونه ابتکارش قوی بشه، با سالیانی تجربه کنیم، اینقدر تجربه تجربه تجربه، بعد از 100 سال، 50 سال، 200 سال، اینایی که الان ابتکار اومده تو بازار، همین یک روزه که نیست که به درجا. این هواپیما که الان از اینجا بلند میشه در فلون نقطه 1 ساعت میشینه، اولین بار که هواپیما 1 ساعت از اینجا تا نمیدونم فلون جا رو 1 ساعت نمیرفت که 1000 کیلومتر رو، شاید اون موقع 10 ساعت میرفت. یه هواپیمای قرقرکی اول مثلا، یه چیزی، یه چتری ساخته بودن از بالای یه کوه پر بکشه بره پایین. این سالیانی، صدها سال طول کشیده تا یواش یواش مبتکرین بیان و تجربه کنند و نقص بگیرند و قویتر بشه قویتر، تازه اومده شد این هواپیما، شده اون کشتی، شده اون آپولو، شاید اون سفینه. این پیشرفت ظاهری صنعت بشر اینقدر پز ندید، این دال بر نقص ذاتی بشره. چون ناقص است نمیتواند خودش رو اداره بکند به همین اندازه دارایی جسمانی و روحانی خودش، مجبوره که، چون به اراده نمیتونه، الان به اراده میخوایم این ساختمون رو تکون بدیم ببریم 50 متر اونورتر، این شهر آمل رو منتقل کنیم به مثلا 2 کیلومتر اونورتر. الان تا الان هنوز صنعت اینجوری آمده؟ تازه داره یواش یواش بعضی از کشورها رسم میشه که بعضی از خانه ها رو میخوان بسازن، اون زیرش رو چرخدار میکنن. حالا چند صد سال فکر شده تا این پیاده شده. این درسته الان ما میبینیم میگیم به به عجب بشر پیشرفت کرده. این ثمره میلیاردها ساعت وقت گذاشتنه که تا این بشه. خب حالا تازه فرض این شهر رو بلند کردی بردی اونجا، نتیجه مثلا نتیجه چیه؟ خواستیم از اینجا تا مکه بریم، 1 ماه رفتیم. خب حالا هواپیما ساختیم، 3 ساعت میریم، نتیجه مگه ما بقیه وقت چیه؟ حالا سمه مازا چی شده مثلا؟ نتیجه‌ای که میخواد بده یعنی انسان‌تر شده. یعنی اون روزی که اون حاجیای بیچاره‌ای که با اولاغ میرفتن 6 ماه میکرشید برن مکه، اونا اون اندازه حاجی نمیشدن که امروز حاجی مثلا 3 ساعت میره ایشون حاجی میشه. نتیجه چی آخه؟ اونم اینا این تکامل‌ها دال بر چی آقا؟ دال بر نقص ذاتی بشره. میگیم آقا بشر اینترنت انتخاب کرده که شما تو خونت بشینی الان در جا میتونی بفهمی کل جهان چیه. خب بدخه میدونی برای این اینترنت چقدر ساعتها وقت گذاشته شده؟ تا یواش یواش اول مثلا دوتا نخ رو یاد کودکی بخیر، دوتا نخ رو میگرفتیم به قوطی کبریت میبستیم، بعد اونجا گره اونجا گره، این یکی میرفت 10 متر 20 متر اونورتر، این یواش یواش تو کود قوطی حرف میزدیم، گوش اون میشنید، او حرف میزد، یواش یواش نقش شده سیم و سیم شده بی سیم و شده این و اون. چقدر وقت گذاشته شده تا این بشه؟ تمام پیشرفت مطلق این علوم دال بر این است. نفس ما جزئی است، کلی نیست. وگرنه نفس کلی میگه آقا این آلات ادوات همه رو بگیر، فقط و فقط اراده کن هرچی میخواهد بشود. اونم چی؟ یه عبارتی آقا داره که انسان به جایی میرسد که آن چه تصورش را میکند قدرت تحققش رو در خارج هم داشته باشه. هر چه تصور میکنه. خب شما الان در ظرف 10 دقیقه بشین تو قوه خیالت چقدر میتونی اشکال و صور رو بسازی؟ بله؟ آره، در جا رو میکنه به یک آسمان، یک عکس از آسمان میگیره، هو یه عکس از چهره مقابلتون میگیری، در مقابل نیم کره زمین ظاهر میشه با این همه درختها، با این همه کوها، با این همه آسمانها. حالا اگر 10 دقیقه بشینی تصور کنه چطور؟ الان در جا تصور میکنی 10 آسمان را، 100 آسمان را و 1000 کهکشان را و و و. آقا میفرماد به جایی میشه رسید که آن چه تصور میفرمایی بتونی در خارج تحققشم بدی. اینه که اینا میشه نفوس جزئی، اونا میشه نفوس، اون میشه نفوس نفس کلی. کلی جزئی به این معنا بسیار اوسعه، ولذا تمام علوم ما همه علوم جزئی است. تمام علوم علوم جزئی است. البته فلسفه علم کلی است. فلسفه علم کلیه. سرش اینه که فلسفه در مورد وجود به ماهو وجود میخواد حرف بزنه. حالا اگر کسی فلسفه مفهومی رو فهمید به کلی مفهومی میرسه. اگر نخیر به جایی رسید که اون حقیقت وجود عینی خارجی را به ماه و وجود عینی خارجی یافت و رسید و چشید، ایشون وجودش و کلیتش کلیت شهودی میشه. اون سه وجودی که ما در فلسفه دنبالش هستیم و فیلسوف میگه که باید انسان به سه وجودی برسد، این قسم دومه. اون سه وجودی اول به معنای کلی مفهومی، اون همونیست که منطقی میگه. بالاترش کلی است که آقای فیلسوف میگه که باید شخص در مقام چشیدن به جایی برسه که به کلی عقلی اونچنانی برسه. ولذا این مقدار بنده خیلی از من عزیزان دانشجو غیر دانشجو سوال که آقا مثلا ائمه آیا میتونن این ابتکارات ما داشته باشیم ایشون داشته باشه؟ این ساختمونی که ما میتونیم بسازیم ایشون میتونه بسازه؟ این سدی که ما میسازیم با این دقت با این ظرافت ها اون میتونه بسازه؟ و از این سوالا، این اینترنت ما رو یه امام معصوم میتونه بسازه؟ تمام اینها رو میتونه. منتها من و شما با 1000 چالو چولو کندن و از دیگران گرفتن و الگو گرفتن و زحمت کشیدن به صورت جزئی، ایشون میسازه به صورت کلی. منتها چرا این کارا رو نکردن؟ چرا این کارا رو نکردن؟ چون اونا فهمیدن درد ما چیز دیگریه. عالم کارخانه انسانسازیه. اینترنت ساختن سخت نیست. آدم ساختن مشکله. موشک ساختن سخت نیست. آدم سازی مشکله. آب پلو ساختن و فلون کره رفتن و اونجا پیاده شدن و گشت زدن سخت نیست. آدم شدن مشکل. شما هیچ کاری مشکل تر از آدم سازی نمیتونید پیدا کنید. نمیشه پیدا کنید. بزرگترین سمتی که انبیا دارن اینه که آدم سازی میخوان بکنن. ولی زو فرمودن ما وقتتون رو برای این گونه امور نمیخوایم بگیریم. شما یه جسمی دارید اینو بله اینو یه لقمه یونجه بهش بدید ایشون بچره بیچاره ناراحت نباشه، بعد خودتون کامپیوتر بشوید، خودتون جام جمع جهان نمایید، خودتون عوالم هستید، خود جان شما تلویزیونه، خود جان شما ماهواره، خود شما همه عوالم وجودی هستید. اینجا بسازید و برید کره ماه پیاده بشوید. خب همین کره زمین رو که حروم کردی، حالا کره ماه چرا میری؟ ببینم امریکا از کره زمین چی درست کرده، حالا میخواد کره ماه بره خیلی پوز بده. نمیگم نریم. ببینید حرف در این نیست که نرویم. میگیم آقا ما آدم میخواییم، انسان میخواییم، انسان. کره مریخ میره بره، زیر زمین میره بره، تو دریا میره بره، ناوگان میسازه بسازه، موشک میسازه بسازه، هر چه میخواد بسازه بسازه. فقط به این سازنده ها بگی یا آدم به ما تحویل بدید یا آدم بسازید. یا آدم. حالا ببینیم که اینجا مرد میدان کیه. جناب ملا حسین قلی همدانی بگه بنده نه دنبال اینترنت رفتم، نه دنبال این همه، همین چالو چلو کتاب در یک برهه ای از زمان 300 تن از اولیاء الله تحویل دادم. این مال من. عالم کارخانه انسان سازی نی، بندم به اندازه خودم خداوند لطف فرمود 300 تا آدم ساختم. این خوب. حالا از جناب ملا حسین قلی همدانی در برو، از اصل ایشون تا الان این همه مبتکرین، این همه مکتشفین، این همه سازندگان، این همه پیمایندگان دریا و هوا و صحرا و نمیدونم چه، به اینا بفرمایید که یک دونه آدم ساخته شدی تحویل بدید. یک دونه آدم ساخته شده تحویل بدید. و عالم کارخانه آدم سازی است، نه کارخانه اینترنت سازی. اینترنت تمام عالم اینترنته. نیاز نداره که شما بسازید یه سایت بخرید، نه خیر. طرف خودشو میسازه، سایت ها در درون باز میشه. هر شب بشینه کانال وجودیش رو که باز کرده تمام عوالم رو تماشا میکنه. الهی درویشان بی سر و پای در کنج خلوت خانه اونچنان سیر عوالم کنند که دولتمندان را گامی میسر نیست. ما این اینترنت رو میخوایم برادر جان. گام نشید. خودتون رو فراموش نکنید. دانشگاه برو درس بخون، حوزه برو درس بخون، زحمت بکشید، مبتکر باشید. نمیگم نه، باشید. شما هم هلیکوپتر بسازید، شما هم کارخونه بسازید، شما هم سد بسازید، شما هم ماشین بسازید، تو هم اینترنت بساز، تو هم کامپیوتر صادر کن، بکنید. اما خودت رو فراموش، این کامپیوتر رو فراموش نکن، این اینترنت رو فراموش نکن، این موشک رو فراموش نکن، این هواپیما رو به راحتی از دست نده. تمام این هواپیما رو از دست دادن، یه هواپیمای آهنی ساختن. ما هواپیمای مجرد میخواییم، ما اینترنت مجرد میخواییم. و موجود مجرد سعی وجودی داره. وجود مادی هر چه هم که باشه بازم جزئی است. بالاخره شما هر چه بسازید خیلی الان زور بزنید بگیم که خیلی به شما آوانس بدیم، بگیم به کهکشان برسید دیگه. تازه حالا فرض اونجا هم نرسید، الان که از دور وسایلی درست کردید نگاهش که میکنید، شاید هم جلوتر رفتید وسایلی ساختید که تمام یک یک ستاره های یک کهکشان رو هم به جز به یکی یکی جدا جدا دیدید. نتیجه ولذا جناب خواجه طوسی میگه که اگر کسی هیئت به تشریح نخونه در علم خداشناسی انینه، ایشون نمیتونه به کمال برسه. خب حالا آدم چقدر درده که این همه تشریح خونده ها و این همه هیئت خونده ها هیچ نمیدونن توحید یعنی چه. اون درد آدم چه کنه؟ خواجه از این ور میگه هر کسی اینا رو نخونده در معرفت حق به کمال نرسیده. اما آدم دردش اینه که این همه خونده هم هیچ خبر نداره.
چطور میشه یک کسی بره تو تالار تشریع و در بیاد بعد بگه نماز نمیخونم؟ آیا میشه؟ واقعا میشه؟ چطور میتونی یه اخترشناسی، یک سفینه نوردی تو سفینه باش و این عظمت نظام هستی رو ببینه بعد بگه که من به حقیقت نظام هستی اعتقاد ندارم؟ این چه عجیب و غریبه. اینا رو توجه. امام سجاد فرمود کسی بهشت میره نگید که عجبا، تعجب نکنید. با این وضعیت کسی جهنم میره من تعجب میکنم. آخه چجور یک کسی جهنم میره واقعش؟ درد الان اون طرف قضیه. اینقدر آقا ذهن شما عزیزان رو با این الفاظ، با این عبارات پر شده که خیال کردیم که فرد چهار تا آلات و ادوات ساخته شده چیزی شده. اینا همه دال بر نقص ماست. هر تکاملی که بشر روز به روز در پیشرفت ظاهر طبیعت داره، این تکامل دال بر نقص بشره، نقص ذاتی اوست. چون ناقص ذاتی است هی روز به روز پیشتر میره. اون که کامل ذاتی است دیگه نقصی نداره. حالا علاوه از این که این پیشرفت بیرون موجب سقوط درون شده، این بدتر. این الان این درد جهان اینه. پیشرفت بیرونی کرده اما از درون مطلقا ساقته. قوه حافظه رو از دست میده، کامپیوتر اومده وسط. حالا تازه این قوه حافظه فقط چهار تا مفهوم رو حفظ کردن که نیست که. اگر این جانش رو باز میکرد شاید در یک خواب هزاران حقیقت بهش القا میشد. اما این رو از دست داده، حالا دنبال برکه برکه میگرده که از این چاله، از اون چاله، از اونجا، از اونجا، یه قاشق اینجا، یه سطل اونجا، یه سطل اونجا، بیار اینجا چا رو پر کنه که آب داشته باشه. بعدم خبر نداره این آب تمام میشه. اونی که تمام شدنی نیستید خودتونید، خودتون رو دریابی. اینی که آقا فرمود بشنوست من جام جم جهنما، جام تلسمی هست و گرونبها، نونستم که وی این جام جم رمزی از اما همینی هست که خدا مره پدا. همینی که داریم چرا داریم زایش میکنیم؟ اینو ارکی اینو پیگیری کنه این جام جم را، این کلی بار میاد. وگرنه از جام جم خودش در بره به بیرون، بیرون هر چه پیشرفت بفرماید جزئی میشه. اینم یک نحوه بیان کلی و جزئی. بازم حرفا خیلی داریم که اجازه بفرمایید انشاءالله وقت دیگر. خب ادامه عبارت. واضع علم منطق معلم اول حکیم عظیم الشأن ارسطوست که اون جناب را ارسطاتالیس نیست گویند که در قرن چهارم قبل از میلاد مسیح میزیست. اسکندر کبیر ذوالقرنین شاگرد ارسطو بود. قبلا هم یه عبارتی از اسکندر و ارسطو داشتیم که اسکندر از آقا سوال کرده بود که از کجا آمدیم؟ فرمود از اونجایی که اول کار بود. بعد فرمود اول کار چی بود؟ فرمود اونی است که هرچی علم میگیریم به سوی اون نزدیکتر. عبارتی که از درس ها داشتیم اسکندر. ولذا به خاطر لفظ شریفیشون در ایران ما لفظ اسکندر خیلی، مثلا اسامی اسمای آقایان خیلی در ایران اسکندر بود. الان دیگه ور افتاده، الان که انقلاب کردیم دیگه اسکندر اینا تقریبا گرفته شده. شاید الان خیلی بین ما معنا نداشته باشه. چرا؟ اسکندر به احتمال قوی این اسکندر هم جزو انبیا بود. البته اگر حضرت جناب ارسطو و افلاطون طبق روایت سید ابن طاووس جزو انبیا باشن، این آقا هم بعضی ها فرمودن جزو انبیا بود طبق بعضی از نقل ها. و ارسطو به حسب تقاضا و خواهش اسکندر منطق را تألیف کرده است و اسکندر در ازای تألیف منطق به ارسطو 500,000 دینار انعام کرده. این خوبه، این خوبه. نه اینکه کتاب به صورت بازار در بیاد. الان نه اینکه کتاب حق تألیف. این حق تألیف یعنی چه؟ این حق تألیف الان برای چی درست شده؟ این برای این است که ما به مؤلفینمون چون احترام نگذاشتیم حق تألیف پیش میاد. اونم نباید میکردیم هر کسی دست به قلم کنه. الان در ایران آدم به جرأت میتونه بگه اگر واقعا قرار باشه قشنگ درست طبق حساب کتاب نوشته بشه، باید مثلا یه چند نفری فقط تألیف بفرمایند، ما بقیه هم رو با جمع کرد. این چند نفر رو هم باید به اینها انعام کرد که اینها تألیف کنن، نه اینکه حق تألیف بگیرن. حق تألیف برای چی؟ خیلی خوب رسمی داشتن پادشاهان قدیم، بارک الله، منتها ما انقلاب که کردیم زود دیگه انقلابی بودیم دیگه، حزب اللهی زدیم همه چی رو به هم ریختیم. خب چرا یک دانشمند را یک دربا یک آقا دوستش داره و الان شما برید در هند، در پاکستان، در حیدرآباد دکن، میبینید برای اینکه اون آقای دولت اصل اونها علم دوست بود، کتابخانه حیدرآباد دکن مهمترین کتابخانه جهان، کتاب فروشیش چقدر کتاب چاپ کرده، چقدر برگردن عالم علم حیدرآباد دکن حق داره، نه واقعش چقدر حق داره. تمام این نسخه های کتاب های فلسفی، عرفانی، هیئت، نجوم، ریاضیات، علوم غریبه، خیلی کتاب، اینا همه چیه به خاطر علم دوستی یک وزیره، یه دولت، یه وزیر. اینا باید بشه که البته خدا رحمت بفرماید امام را و مقام عزیز رهبری را، که خیلی در این جهت الحمدلله خوب زحمت های کشیده شده، چون خودشون حوزوی بودن میدونستن درد کجاست. ولذا الان کتابخانه جناب حضرت آیت الله عظمای مرعشی از بهترین کتابخانه های جهان شده. البته فیضیه جای دیگر هم هست ادامه داره، اما اون خیلی خوب شده. بالاخره باید دولت منشأ این گونه برکات باشه. باریکالله باشه ارسطوی کتاب بنویسه 500 هزار دینار بگیره. الان من و شما حرف 500 هزار دینار را مال چی آقا؟ قرن چهارم قبل میلاد مسیح. 500 هزار دینار اون روز چقدر بود؟ باشه بدن. یک کتاب نوشته بشه درست حسابی باشه. ولذا یک کتاب رو صاحب قلمی به نام ارسطو بنویسه و الان چندین هزار سال از ایشون بگذره، اما همچنان منطق به ارسطو وابسته است. اینجوری صبح هر بی سوادی جمع شده یه چهت کلمه جو شده یه کتاب، این که نمیشه که، این که بقا نداره که. بودن خیلی آقایان بزرگواران همین کارها را، جناب حاجی سبزواری به خاطر اون دولت ناصرالدین شاه خیلی خیلی همت به کار آورده، خیلی همت به کار آورده و ایشون هم بارک الله دست به قلم کرده، بی جام نکرده. اول کتاب اسرار الحکم، نمیدونم کدوم اسرار الحکم گویا باید باشه، خیلی ستوده است او را، به ستایت. حالا یه جای دیگر اشتباه میکنه اون نباید بکنه، ولی اینجا که خدمت کرده، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. و همینطور باید حرف درست بشه. نمیشه که آقا یه چوب و یه چماق رو دست بگیریم و همینجور جهال بازی در بیاریم، همینجور بی خود آبرو این ببریم، اونجا رو بزنیم. اینجوری نمیشه آقا. باید حرف شنید. کار خوبی، خیلی سنگین. یه آقای دیگر کی بود آقا؟ بله، خصوص در هند اونها خیلی عجیب پیشرفت کردن. در زمان ما هم، در زمان شیخ بهایی، محقق میر داماد اصفهان، خیلی احترام گذاشته بودن. اون واقعه جناب ملا علی نوری رو بهتون عرض کردم که فتلی شاه اومده بود طرف نور و در منطقه همین نور ما رسیده. حالا اون موقع گرچه طرف نور بود، الان نمیدونم، حالا سنگ درکات، تنگبون، اینا جزوه آمل میشه، نور میشه گویا همچنان، ولی در نور باشه. اینجا آمده دید که ملا علی نوری بنده خدا اینجا بین مردم عوام و سوال کرده اینجا روحانی داری؟ گفتم بله دوتا روحانی داریم. گفتم ایشون سوال باریکالله خیلی دقیق بود، سوال میکرد که این روحا اینا چجوری هستن، از مردم ببینه مردم از آخوندشون چی برداشت دارن. اینا یه عده همه گفته آقا یه آخوند داریم خیلی با ما خوبه، اصلا با ما هست و نمیدونم همیشه منبر ما و چه و همه امور با ما است. اما یکی دیگر داریم، مثلا خدا پدر بیامرز ما رو نگاه نمی کنه، همون تو خونش نشسته و مشغول خودشه و ایشون هستن. و فتلیشا به اطرافیان فرمود آقا مثل این که اون آقا باید یک کسی باشه، آنه این که خودشون اصفهان بودن، عالم دیده بودن، می فهمیدن و می دهست مردم حالیشون نمیشه. ولذا به اینها گفت که برید به این آقایونتون بگید بیان. اینا رفتن، اون آقایی که ازش خیلی تعریف میکردن اون همینجور پرکی بود دیگه، اومد سبکتر. رفتن پیش جناب ملا علی نوری، ایشون نیومد. فما بر ما شاگدا فرم ملا علی نوری عجیب سطوت داشته، خیلی عجیب، هیچ بازی نمیداد اصلا و ابدا، هیچ. اصلا یه ملا علی نوری آدم میشنوه آقا، یه عکسی از ایشون از هیکل مبارکشون نقاشی شده چی شده آقا جون داشتم ما اونجا ملاحظه که اصلا یک جوریه، یک جبروت عجیب غریبی داره ملا علی نوری. هیچ دربار مروار فقیر گدا پادشاه فرقی نمی کنه. و ایشون رفتن، ایشون گفت ما آدم بیکار نیستیم که این منور بریم و کار داریم، هر کسی کار داره تشی بیاره اینجا. شاه اینجا نکنه که غضبناک بشه محل ما رو منطقه ما رو از بین ببره، من کاری ندارم، شاه گدا شده به من چه ربط داره. رفتن و اتفاقا که روشو نمیشد که اونجوری که آقا تشریح گفته بگن، گفتن آقا ما مگه نگفتیم که ایشون خیلی بله به این گونه چیزها و اینها. ایشون برگشت به اطرافیان گفت آقا برویم منزلشون گویا کسی باشه. و رفتن دو یه مقداری نخه اینو میگن ملا سوالاتی پیش آوردن، غوغاست اینجا. بعد بهش گفتن آقا تو اینجا چرا باید باشی، پاشو باید بریم اصفهان. هر طوری بود ملا علی نوری گرفتن از تنگبون در بردن، از اینجا در بردن و بالاخره اینو بردن حوزه اصفهان. و چه خوب شد حوزه اصفهان رو تشکیل داده و در محضر ملا علی نوری 400 تا طلبه ها تو درس سنگین فلسفه و عرفان شرکت میکردن. حالا میگن درسش از بس که سنگین بود هر طلبه این نمیتونست بره بشینه، اگه میخواستم فرضم بره نمیفهمی. چقدر طلبه در اصفهان بودن که تازه 400 تا میتونستن بفهمن رفتن. یکی از اونها حاجی سبزواریه، استادشون ملا اسماعیل سبزواری، خیلی بزرگ مرد بود. این به خدمت کیه؟ یه پادشاه باشه. اگه فتلیشاه برای ایران هیچ خدمتی نکرده باشه، همین یکی، همین که دست ملا علی نوری گرفته برده اصفهان رو احیا کرده و اونجا 400 تا مثل حاجی سبزواری ها رو تربیت کرده، که واقعا بعد از صدر المتعلهین ما فیلسوفی به عظمت ملا علی نوری تا اصل ما که وجود مبارک آقا ظهور کنه نداشتیم. اینا همه به خدمت کیه؟ یه پادشاه. باشه. اینی که فرمودم ناسی کارم نیست. هر کسی نمیتونه به یه 4 تا نماز شب، به یه 2 تا نمیدونم چه همینقدر بفهم فلانی خیلی خوبه اون یکی خیلی بده. این اندازه کار تموم نشد آقا. بدی و خوبی رو تشخیص دادن کار خیلی سختیه، کار هر کس نیست که. خب اینجا جناب ارسطو، غرضم این بود که جناب اسکندر کبیر به حسب تقاضای ارسطو، به حسب تقاضا و خواهش اسکندر منطق را تألیف کرده است. و اسکندر در ازای تألیف منطق و ارسطو 500,000 دینار انعام کرد. باریک الله، خودش ادب به کار آورده، خودش آقا کرده. و هر ساله 120,000 دینار نیز به معلم تقدیم می داشت. باریک الله. اینو میگن آدم خداییش، اینو میگن انسان. ولذا اسکندر مونده دیگه. الان سراسر کره زمین شما بروید نمیدونی چقدر اسکندر نام داری هم از این آقا. باشه که یک مؤلف عظیم و شأن درس خونده کذایی دیگه معطل برای یه لقمه نون و آب نشه که و بیاد اینجور گرفتاری. حالا ما آقای به این عظمت رو داریم، همینجور قشنگ لهش کردیم، هدرش دادیم. ای 4 تا بچه بیچه رو تحریک بکنن که دم در برن سنگ و اینا عارفن. ای خدا، چقدر آدم باید خون بباره، از چشم آدم سنگ بباره. خب شما تا به این زودی برای تا 500 سال دیگر میتونید یک آقای حسنزاده ایران تحویل بده؟ اینجور به راحتی لهش کردید، خوردش کردید. ایشون که بنده خدا حرفی نمیزنه که. یکی از این دانشمندا اومده بود گفت آقا شما اثر وجودی شماها بیشتره در ایران یا اثر وجودی دانشمندان خارج؟ فرمود آقا اونا رو ما کاری نداریم، یه سرانگشتی حساب میکنی. اونا باید بالای محلی که اینها مطالعه میکنن هواپیما، هلیکوپتر، اینا هیچی حرکت نکنه که حواسشون پرد نشه. باریک الله از اینکه اونها احترام میکنن، باید به اونها خیلی احسن گفت. خونهاشون باید در یک جاهایی مخصوص تو باغهای کذایی درست بشه، فلون دانشمند کذایی مثلا انگلیس فلون جا، که هیچ کس در اون محیط پر نزنه، گنجشکا هم مثلا جیگ جیگ نکنن، که ایشون باید حواس داشته باشه. راست میگن. اگر اونجا خونش سطل آشغال داره، آقای رفتگر باید اون مثلا 100 متری 200 متری اونجا چرخ خودش را چرخ، ماشینم بره غرغر کنه نخه، بوغ بزنه نخه، اونجا نگه بداره، بره سطل آشغالش رو از اونجا یواشکی بیاره خالی کنه، آهستن ببره بذاره که یه صدای پا نیاد که حواس آقا پرت بشه. خب باریک الله احسن بر اونها. اینو میگم که عالم پروری. کتابها هر چی میخواد در جا، تمام نسخه های کتابخانه ها در خدمتشون، یه تلفن نسخه حاضر. باریک الله، این هم احترام به علمه. امکانات، وسائل، نمیدونم خرج زندگی چه که تا این آقا بعد از 10 سال 20 سال مبتکر فلون چیز میشه، فلون رشته خیلی زحمت کشیده. اما آقا اینجا چی؟ و آقا فرمود ببینید من صبح که بیدار شدم باید نون صبحانه رو هم خودم برم بخرم، سبزی رو هم باید خودمون بریم بگیریم، گاهی هم که نیاز داریم. خب اکثر ایام تحصیلی رو آجون خانواده بر اساس فقر مالی و اینا گرفتاری باید خودشون مثلا قوم اونجا میرفتن یه مسافرخانه ای را استجاری میکردن، یه در اتاق نمور کذایی را، بچه ها باید اینجا آمال خودشون اونجا تنها، بعد خب شبان روز اونجوری. الان هم که تازه اینطوری صبح دا بچه های کوچه آقا هم، نه اینکه تمام این خانواده ها در دم درشون میخوان آزاد باشن، فقط تنها آقا مظلوم، دیگه هم بچه ها رو ناز میکنه، همه هم باید بیانم این دم در آقا بازی کنن. بعدم شما هم که هی نامه مینویسید، شما میدونید الان این نامه هایی که برای آقا میفرستید چه عذابی برای آقا. بنده گاهی میشمارم مثلا یک ساعت خدمت آقا هستم میبینم 5 بار آقا میره دم در، موتوری میاد. حالا نه اینکه آقا جون لوس دارن، به هر کدومشون یه بچه یه چیزی میدن، اونم خواهر نامردها عادت کردن تا نیان یه چیزی از آقا نگیرن این نامه رو نمیندازن. میاد اونجا غر موتورش زنگ میزنه، چه جور چه اعصاب خرد کن، اینا رو تا نبینید درد ما رو نمیدونید، فقط باید ببینید. بعد هم آدم خرد میشه، خدا شاهده ایشون پیرمرد اونجا از جای مطالعش پاش داره ال حرکت جوهری مینویسه، داره اسفار مینویسه، داره اون، باید از اینجا پاش بره دم در، درو باز کن. اون موتوری هم روشون نمیشه بگه آقا مثلا 1 دقیقه اومدی ده این موتور تقلا خاموش کن، اینم غر تا بعد آقا حتما اینجا رو باید یه امضا هم بکنه، امضا بکنه که نامه رسیده. بعدم خب آقا بگه آقا پس حالا بایستیدی همه زحمت کشیدید، بره یه چیزی هم مثلا ایشون هم بیاد، 2 دقیقه بعد یه موتوری دیگر فلون مؤسسه یه چیز فرستاد، 5 دقیقه بعد یکی دیگر اومده اون، 20 دقیقه دیگر یه آقای اومده، یه طلبه همینجور شنیده آقای حسن آخه پدر جان برو درس تو بخون. چند شب قبل رفته بودم خدمتشون، همون داشتم می آمدم، غروب بود، یه طلبه ای اومده دم در، آقا حتما آمدم امشب یه نماز با تو بخونم. ببینی آقا چه دردها آدم داره. و از این کارا. بعد حالا فرمود میایم یه مسجدی درس میخونیم، شما بیایید هر روزی که ما میایم اینجا ساعت راست حقیقت هم نوارش هم الان موجود آمده باشه، روزی نیست که توش این بغل مسجد یه موتورسازی داشت، این آقای موتورساز را آخه خدا پدر بیامرزای صاحبان مسجد، این رو میگرفتید مثلا به یه بقالی اجاره میدادید، به یه موتورسازی اجاره دادن، این باید هر روزی 5 دقیقه 10 دقیقه یه موتوری رو که ساخته درستش کرده باید یه گاز محکم بده ببینه که درسته یا نه. خدا شاهده گاهی مثلا چند ثانیه باید آقا صبر میکرد تا گاز موتور خاموش بشه، علاوه از این که نمیدونم چند تا بچه نمیدونم خادم باید بیان روز اون بالا بازی میکردن. اصلا یک اوضاعی داشتیم. فرمود حالا با همه این بدبختی، حالا این تازه بنده گفتم یک گوشه از یه دریا رو گفتم، دریای بلای آقا رو. خب بالا فرمود با این حال ببینید اثر اخوندهای ما چقدره و اثر اونا باز چقدره. اونا چند تا کتاب نوشتن، ما چقدر نوشتیم. که نوعاً از صبح، گاهی از اذان صبح در میزنن، گاهی از اذان صبح در میزنن تا ساعت 10-11 شب. کار آقا که یه از صبح تا غروب شب اون وقت خورد نیست، خدا شاهده از ساعت 10 به بعد باید تازه مثلا کار نوشتنشون شروع کنن. گاهی یک هفته مثلا آدم میکشه میره آجون کارا چطوره پیش رفته. هیچ آقا، از اون روز که رفتی آمدی 2 صفحه بیشتر نتونستم بنویسم. اینا این دردار آدم کجا ببره؟ به هر حال باریکلا به اسکندر ذوالقرنین و بله این طور خدمت و احسن. اینو میگن عالم پروری. خوبه خوبه، ما رسم عالم کشیمون خیلی خوبه، هم آدم کشیمون خیلی خوبه، هم عالم کشیمون خیلی خوب هستیم، خیلی قوی هستیم. خیلی درد ما رو میگیره، نمیدونیم چه کار کنیم. لذا پیشینیان علم منطق را میراث اسکندر میگفتن. حتی علم منطق به میراث ذوالقرنین لقب داده شد و فیلسوف بزرگ ملا هادی سبزواری در منطق منظومه گوید الفه الحکیم رستالیسا. اینجا بله رستالیسی میراث ذوالقرنین للقدیسی که منطق را تألیف کرد جناب حکیم به نام ارسطو. ارسطو رو به الفاظ گوناگون رستالیس هم میگن، رستاتاتالیس هم میگن، ارسطاتالیس هم میگن، ارسطو هم میگن. اونور چی گفتیم؟ اونور فرمودن چی آقا؟ ارسطاتالیس. بله خیلی ماشاءالله اسم ایشون خیلی اسم فراوون داره. ارسطو، ارسطاتالیس، رستالیس، رستاتالیس. بله چه خیلی معلم اول این طوری. خب این تألیفی که جناب رستالیس کرده کی باعث شده؟ این در حقیقت میراث جناب ذوالقرنینه. ایشون بود به ارسطو تقاضا کرد که یک کتابی در منطق بنویس. ارسطو نوشت و اون خدمت مالی رو به ایشون کرد و ایشون باعث شده که این میراث فرهنگی علم منطق در جهان باقی بمونه انشالله بعدها. یعنی یه گفته در میون که میخوره به بله بله میخوره به آخر 40 دیگه انشالله. 40 الان این هفته داره میاد دیگه، نه حالا انشالله همون یه گفته در میون باشه، ببینیم تا چه میشه در خدمتتون.